موسیقی که شنیدید دو نوازی قپوز و نقاره بود. حسن سلیقه که تهیه کننده محترم پخش، آقای شهرام جهانبازی که تقدیم حضور شما شد. در فرصت دیگر ما بقیه پیمک ها رو هم خواهم خود. اما دعوت میکنم با اعلام ساعت 16:30 شنونده برنامه تدبیر باشید به مدت 24 دقیقه.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامش رو نمیخواین؟ برنامه ریزی کنین.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها را استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
ساعت‌های کمتری کار کنید، ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو اقتصاد، سلام به شما، روز شما بخیر باشه. آرزو می‌کنم هر جا هستید امروز رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشید. لحظه ها و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. ما در برنامه تدبیر تلاش میکنیم چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی رو مطرح بکنیم، از زوایای مختلف بررسی بکنیم و راهکارهای مناسب رو تقدیم شما بکنیم. شاید بتونه کمک بکنه به شما در مسیر راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی مفید و مؤثر. انشاءالله که فرصت همدلی و همراهی با ما داشته باشید. در این برنامه با موضوع مدیریت کسب و کار در حوزه خدمات و تجهیزات پزشکی با شما خواهیم بود. همه عزیزانی که در این حوزه فعالند حتما شنونده تدبیر امروز باشند. اما در این برنامه در کنار دوستان بسیار خوب و عزیزم این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. آقای حسین صفاری مدیر یک مجموعه فروش و خدمات تجهیزات پزشکی مهمان ما خواهند بود. جناب آقای علی عنایتی فر کارشناس حوزه کسب و کار، آقای رسولی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و جناب آقای سید فؤاد ظریفی هم کارشناس محترم حوزه کسب و کار برنامه تدبیر امروز رو همراهی خواهند کرد. جناب آقای حسین صفاری عزیز سلام، روز بخیر، خیلی خوش اومدید به تدبیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و دوستان حاضر در استودیو.
درود بر شما. آقای صفاری، قبل از اینکه بریم سراغ چالش‌ها، اگه موافق باشید در 30 ثانیه یک توضیح راجع به حوزه فعالیتتون بدید.
حتما. حوزه فعالیت ما تقریبا بیش از یک دهه است که در حوزه تجهیزات پزشکی هست. تجهیزات پزشکی همونطور که میدونید یکی از نقاط حساس کشور بنا به مشخصات نیازمون در کشورمون هست و ما در این حوزه هم مقام خریدار و هم مقام فروشنده رو تجربه کردیم و امروز که دارم با شما صحبت میکنم در مقام فروشنده و وارد کننده تجهیزات پزشکی خدمت شما هست.
درود بر شما. بریم سراغ چالش ها. اولین چالشی که مجموعه شما حالا حدود 10 سال پیش که قرار بودین فعالیت رو راه اندازی بکنید باش مواجه شدید چی بود؟
خب در این مورد، در مورد چالش اول من بخوام خیلی تیتروار به شما بگم این هستش که چالش اول در حوزه برندینگ میتونه بررسی بشه. قصه شرکتی هستش که ما وقتی که مشغول شدیم به این که به قول معروف عارضه‌یابی بکنیم و در واقع شروع به فعالیت بکنیم درش، در حوزه‌ای که داشت که اونم تجهیزات پزشکی است، به یه سری مسائلی برخورد کردیم. ما شرکت رو بررسی کردیم، شرکتی که باهاش قرار بود در واقع موضوع صحبتمون هست، منابع مالی خوبی داشت و داره. به لحاظ استوک کالایی که در انبارش وجود داشت، استوک خیلی خوبی داشت. برندهایی که در اختیار داشت، برندهای بسیار خوبی بودن. برندها اروپایی بودن، امریکایی بودن و برندهای کاملا مطرح و اونهایی بودن که اشتهار جهانی داشتن در حوزه تجهیزات پزشکی. یکی از نقاط قوت بسیار خوبی که در شرکت وجود داشت، روابط بسیار خوبی داشتن عوامل و مدیران شرکت. این روابط یک با تامین کنندگان خارجی خودشون بود که بسیار روابط خیلی خوب و در واقع یک پارچه‌ای داشتن، دو با مراجع داخلی، مراجع که در واقع اینها می اومدن چیکار می‌کردن، مدارک رو صادر می‌کردن، مجوزها رو می‌دادن و در واقع در این زنجیره ارزش و در واقع زنجیره‌ای که وجود داره برای تامین کالا روابط خیلی خوبی حاکم بود. خب به نظر میرسه که شرکتی که دارای در واقع این مشخصات خوب هست بتونه به راحتی در شرکت در بازار حرکت بکنه. وقتی که ما از بالا نگاه میکردیم دیدیم که این اتفاق نمیفته. خب این شرکت، شرکت تقریبا 20 ساله‌ای بود که تو این حوزه فعال بود و هست، ولی با توجه به این که در اخیراً برندهای جدیدی رو به مجموعه اضافه کرده بود که این برندهای جدید همونهایی هستش که من به عنوان نقطه قوت ازشون یاد کردم، حرکتی که قابل انتظار بود انجام نمیشد. ما آرزیابی کردیم، گفتیم که ببینیم از چه در واقع نقطه نظری میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم، مثل این که ما بیایم این دوستانی که میرن عمل جراحی زیبایی میکنن یه بیفور و افتری همه نشونشون میدن، من هم میخوام در واقع یک تصویری از این برای شما داشته باشم که قبلش در واقع این اتفاق افتاد و بعدش با سری حرکاتی که ما انجام دادیم و یه سری طرح‌ریزی‌هایی که انجام شد به چه افتری رسیدیم و در واقع تصویر بعدی چی بود.
پس مهمترین چالش که الان مطرح شد موضوع برندینگ و معرفی مجموعه است که همه امکانات و زیرساخت‌های ورود به بازار تجهیزات پزشکی رو داشت
ولی این اتفاق نمی‌افتاد.
جایگاه خوبی نداشت.
جایگاه خوبی نداشت و این جایگاه نداشتن، این جایگاه خوب نداشتن باعث شده بود که بحث توسعه بازار اونها در واقع معلق متوقف بشه و در واقع معلق بمونه، در صورتی که انتظار این نبود. انتظار داشتن که با ورود برندهای جدید خود به خود این محصول حرکت بکنه، شرکت حرکت بکنه و اون انتظارات موفقی که اینها داشتن رو برآورده بکنه. این اتفاق نیفت.
خب بریم راهکارهایی که دوستانمون پیشنهاد میدن برای اینکه مجموعه هایی با این شرایط بتونن از این چالش و از این مانع عبور بکنن رو بشنویم. راهکارهای طلایی و راهکارهای مهمی که این مجموعه به کار گرفته برای موفقیتش در پایان برنامه خواهیم شنید. با ما همراه باشید با تدبیر امروز.
چالش، مسئله، طرح سوال.
جناب آقای علی عنایتی فر، کارشناس محترم حوزه کسب و کار، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، حضور محترم و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. موضوع برندینگ یکی از اون موضوعات و چالش‌هاییه که مشترک بین همه کسانی که در حوزه اقتصادی چه فعالیت تولیدی، هم از تولید کالا و تولید خدمات دارن. یعنی به محض ورود به بازار کار اولین قدمی که باید بردارن اینه که خودشون رو به عنوان یک برند و شاخص معرفی بکنن تا بتونن جذب مخاطب و مشتری بکنن. راهکارهای شما رو برای این مجموعه‌ای که حالا در حوزه خدمات و تجهیزات پزشکی کار میکنه بشنویم.
اگه اجازه بدید من تو این بخش از صحبت هام به ریشه های این که اصلا چرا باید برند داشته باشیم بپردازم. من که تو این بحث مهم میشه، کارفرین محترمون هم بهشون اشاره کردن. ببینید برند خودش یک ابزاره، یعنی ما به عنوان یک کارآفرین، کسی که در حوزه کسب کار داریم فعالیت میکنیم، به جای اینکه به خود برند اصالت بدیم بهتر است به این موضوع اصالت بدیم که اصلا برای چه کاری باید برند سازی کرد، کجا من باید از این ابزار استفاده کنم. همجور که میدونیم در دنیای بازاریابی اصلی حاکم هست از آقای کاتلر که میگن شما وقتی میخواین توی بازار کار کنین بهتر است اول سگمنت کنید بازار رو، یعنی بازار رو بخش کنید، تارگت کنید بخشی از این بازار رو، یعنی هدف رو مشخص کنید و پوزیشنینگ کنید، یعنی جای خودتون رو در این بازار هدف مشخص کنید. دانشمندان حوزه بازاریابی میگن برند پرچم عملیات پوزیشنینگه، یعنی اگر ما جای خودمون رو تو این بازار مشخص کنیم، بدونیم چه مفهومی رو تو ذهن مشتری میخوایم ایجاد کنیم، این پرچم رو بالا نگه داشتیم. حالا برای پوزیشنینگ خط و مشی وجود داره، اینکه من چجوری جای خودم رو توی ذهن مشتری ایجاد کنم، کالای من چه صفاتی داشته باشه، اوقات مصرفش چیه، چه چیزایی رو، مزایایی رو میخوام همراه کنم با این کالا، و حالا خط و مشی مختلفی که وجود داره من میتونم جای این کالا رو مشخص کنم. اینجاست که به من برند رو میده، یعنی اینکه من با چه در واقع صفتی در ذهن مشتری میخوام شناخته بشم. کسب و کاری که کارآفرین محترممون معرفی کردن در حوزه برندینگ به نظر میرسه این مسئله رو داشته که جای درستی در ذهن مشتریانش نبوده. به نظر میرسه میشه با تعویض این جا، این مکان، این پوزیشن در ذهن مشتریانش بتونه کسب و کار خودش رو، این حوزه رو به ثمر برسونه و فعالیتش رو به فروش بهتر برسونه. اگه فرصت بشه در دور بعد من این موضوع رو بازش میکنم.
درود بر شما. از یک جهت کار برندینگ برای این مجموعه کار آسانی است، به دلیل اینکه مخاطبینش محدودن. یعنی نیاز نیست شما یک برند رو و یک محصول رو که دارید وارد میکنید یا تولید میکنید رو به عموم معرفی بکنید. مخاطبین محدود و همگی متخصصن، یعنی یک دانش و یک آگاهی پیش زمینه رو دارن. و از طرفی هم کار سختیه به دلیل اینکه ابزاری که داره استفاده میشه در جایگاهی داره استفاده میشه که مستقیماً با جان مردم و سلامتی مردم در ارتباطه. دو تا وجه تمایز در این خصوص وجود داره. خب ان شاءالله توضیحات مهمان های دیگر رو خواهیم شنید. همچنان تدبیر رادیو اقتصاد رو شنوندید.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,000 3637 ارسال بفرمایید.
جناب آقای مسعود رسولی، دانشجوی محترم کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، سلام، روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
درود بر شما. پیشنهاد شما برای معرفی و برندسازی در حوزه تجهیزات پزشکی چیه؟
بله، به صورت کلی و عام اگر ما بخوایم بحث برند رو در نظر بگیریم، در دوران جدید خود برند رو به عنوان یه محصول در نظر میگیرن، یه محصول کامل در نظر گرفته میشه و عوامل بسیاری هستش که تأثیر داره روی برند. یه کار علمی که انجام شده، یه کار آماری که انجام شده، عوامل مختلفی رو که مؤثر بودن روی برند بررسی کردن، حالا مثل مبهم نبودن، رنگ برند، سایز برند و عوامل مختلف. و بر اساس آماری که به دست اومده، از مهمترین عوامل مؤثر بر برند یکی توصیه به دیگران بوده، یکی تجربه قبلی از خرید بوده توسط خود مشتری و یکی شهرت خود برند بوده. یعنی ما از این سه تا عامل میتونیم بهترین استفاده رو ببریم برای بالا بردن اثر اون برندمون و استفاده از اون برند. و حالا این میتونه تو هر صنعتی باشه، چه مواد غذایی چه صنایع دارویی. و به نظر من به صورت خاص تو محصولات پزشکی این بحث توصیه به دیگران، یعنی هر مشتری که استفاده میکنه از یک محصول، خودش میتونه به قول آقای صفاری خودش یه پیامبر اون برند ما باشه. یعنی اون توصیه‌ای که فردی که استفاده کرده از اون محصول میتونه به یه مشتری جدید بکنه و اون وفاداری که نسبت به برند ما پیدا کرده، خودش بهترین تبلیغ برای برند هستش.
یعنی تبلیغات دهان به دهان دیگه.
بله بله،
یه روش سنتی تبلیغی.
بله بله، که بسیار مؤثر هستش و اون اعتماد رو هم به صورت خیلی ویژه‌ای بهش توجه میشه تو این نکته.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای سید فؤاد ظریفی، کارشناس حوزه کسب و کار، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین شنوندگان عزیز. ببینید، برند ابزار تمایزه. مصرف کننده نهایی برند میخره، کارخانه ها کالا تولید میکنن. وقتی کارخانه بخواد یک محصولش رو برای مشتری ایجاد یک تصویر و یک هویت در واقع مثبت ایجاد بکنه، بعد سعی بکنه اون کالا در ذهن مشتری متبادر بشه و هر موقع گفتن آب معدنیه، سری یک آب معدنی سری بیاد در ذهنش که مثلا اون برند مخصوص این آب معدنیه. ما تقریبا در این حوزه شهر ما چندین برند بیشتر نداشته باشیم در کشور، در حوزه‌های مختلف، هم مواد غذایی، هم تجهیزات پزشکی و شاید غیره، که بتونید به محضی که اسم اون کالا رو آوردن مردم اون در واقع اون شعار یا اون برند رو تو ذهنشون متبادر بشه. بنابراین اولین آیتمی که هست به ابزار تمایز ایجاد بکنیم، بعد ذهن مشتری به گونه باشه سریعا به سمت اون برند خاص سوق پیدا بکنه. دوم اینکه موفقیت ها در اون عزیزانی که دارن یک کالای رو تولید میکنن، مثلا کارفنان عزیزی که واقعا جای تبریک داره در این برهه زمانی و اقتصادی وارد بحث کارآفرینی میشن، ببینن موفقیت رو در چی میبینن. اون کسی که مثلا برندش الان با افتخار میگه 180 سال است، 160 سال است، یک بستنی سازی در امریکا مثلا 110 سال است، چرا ما برند خودروسازیمون 110 سال نیست یا سایر برندامون؟ اونها موفقیت رو از جنس ریال ندیدن، از جنس مثلا اونها از جنس دلار ندیدن. متاسفانه ما بیشتر با توجه به اوضاع اقتصادی، موفقیت ها، برند ها و کارخانجات ما اول شاخص ها رو بر روی شاخص های مالی در نظر می گیرن. اما اگر ما بخوایم یک برندساز موفق بشیم، یک شرکتی بشیم که در یک حوزه با قدرت ظاهر بشیم، یک برند رایحه برند داره، یک برند صدای برند داره، یک برند در واقع تصویر ذهنی مثبتی داره، شعار مناسبی باید برای برند انتخاب بشه، وقتی ما شعاری رو بدیم که مشتری اون شعار رو همون لحظه شاید یک نیشخند به اون برند بزن بگه نه اصلا همچین رسالتی رو من در برند شما ندیدم، پس ما نمیتونیم برندمون رو برای مشتری جا بندازیم. اینها مواردی که حالا در ادامه بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم. اینجا تدبیر رادیو اقتصاد هست. در دقایق پیش رو نکات بسیار مهمی رو خواهید شنید. حتما همراهی بفرمایید.
هر هفته روزهای زوج ساعت 16:30 دقیقه شنونده برنامه تدبیر از رادیو تخصصی اقتصاد باشید. روزهای زوج ساعت 16:30 دقیقه.
جناب آقای صفاری عزیز، بیایم خدمت شما و از زبان شما بشنویم که شما چه کردید با این مجموعه که به عنوان یک برند در بازار معرفی شد، با توجه به همه اون آیتم ها و امتیازات مثبتی که در اختیار داشت و تا اون زمانی که شما یک بررسی و تحلیل علمی نکرده بودید به عنوان یک برند معرفی نشده بود؟
من تشکر میکنم از دوستان بابت نکات بسیار مفید و دقیقی که اشاره کردن. با توجه به شرح حالی که من خدمت شما دادم، ما وارد عرصه شدیم. وارد عرصه شدیم و با یک بررسی که از روی مشتریانی که در سالها بود کار میکردن با این شرکت و در واقع مشتریان جدیدی که توقعات جدیدشون رو در بازار ببینیم چی هست، به این نتیجه رسیدیم که شرکت که مورد بحث هست رو یک شخصیت بازرگان میشناسن در بازار. یعنی در واقع همونطور که دوستان اشاره کردن تو بحث پوزیشنینگ و موقعیت یابی و موقعیت گذاری، این شرکت خودش رو شرکت بازرگان در واقع، حالا با توجه به کارهایی که کرده بود، بازرگان جا انداخته بود و با توجه به برندها و محصولاتی که داشت که بسیار های تک بود، بسیار فناوری روز رو داشت، افراد نمیتونستن قبول بکنن که این شخصیت بازرگان میتونه بیاد این کار انجام بده. واقعا این انتظار نمیرفت، در صورتی که خودشون فهم کردن که با آوردن و وارد کردن این برندها، اینا خودشون در بازار حرکت میکنه و مثل این میمونه که ما بیایم یک بچه رو در یک فضای بزرگی سرگردان رهاش بکنیم، که خب قاعدتا در کسب و کار اینطور نیست. یک تصویر مخشوش از این شرکت در بازار بود که آقا این شرکت تا الان فقط کار بازرگانی میکرده، به قول خودمون، به قول قدیمی ها و کف بازاریا، بارش که میخورده توی بازار زمین همونجا فروش میرفته یا رو کشتی فروش میرفته. آیا اینا اصلا انتظار این رو میره که بتونن روی این برندهای امریکایی که در امریکا، در اروپا، در ژاپن داره اینقدر تکنیکال باش برخورد میشه، اینقدر علمی کار میشه، اینجا هم بتونن اون کار رو انجام بدن که الزاماً لازمه که اونطور باهاشون برخورد بشه که بتونه برند حرکت بکنه؟ این چهره شده بود مثل یه آدمی که کت شلوار تنشه ولی کفش ورزشی فوتبال پاشه، نمیتونستن اون فوتبالر رو ببینن، ببینن کفشه رو باور بکنن یا اون کت شلوار رو باور بکنن. بنابراین ما اومدیم گفتیم که این موقعیت رو باید تغییر بدیم، موقعیت رو از آدم بازرگان بیاریم به یک کسی که این شخصیت شخصیتی باشه که مشاور علمیه، دید علمی داره و اصلا دیگه بازرگان نیست. خب میدونیم این کار کار سختیه، کار راحت نیست و دوستان استعداد دارن که حرکت کردن در حوزه‌های برندینگ و در واقع تغییر موقعیت زمان طولانی رو انجام میده. ما بر این شدیم که این تغییرات رو انجام بدیم. خب اتفاقی که افتاد این که ما اومدیم با توجه به موقعیت جدید، هویت جدید برای شرکت ایجاد کردیم که قاعدتا همه اینهایی که عرض میکنم مستلزم یک زمانی بود که از ما گرفت و این شخصیت رو در بازار از شخصیت بازرگان به شخصیت علمی تبدیل کردیم، جوری که الان شرکت در واقع پوزیشنی داره که اگر میخوان در مورد فلان موضوع چشمی میخوان بحث علمی داشته باشن یا یک رفرنس ببینن چیه در به عنوان محصول روز، مراجعه میکنن به سایت، مراجعه میکنن به شرکت و در واقع شرکت اومده اینجوری یک سری یک کلوپی رو تشکیل داده که اعضا رو مثل اینکه عضو علمی خودش کرده باشه و در این پروسه‌ای که تقریبا به 2 سال زمان برد الان شرکت تونسته موقعیت خوبی رو حاصل بکنه، اون کلاه بازرگان رو نداره و برندهایی که داره در واقع در بستر خودش قرار داده تونسته به اون نتایجی که میخواد برسه و اون تارگت هایی که کمپانی‌های خارجی در نظر گرفتن رو خدا رو شکر تونسته تا الان برآورده بکنه و بهشون برسه.
خیلی متشکرم از شما. آیه عنایتی فرم نکته‌ای دارید در خصوص راهکاری که آیه سفاری ارائه کردن و پیش گرفتن؟
من در ادامه بحث در بخش قبلی و در واقع نکاتی که کارفرین عزیزمون فرمودن، از مبحث پوزیشنینگ صحبت کردیم که این در واقع برند پرچم عملیات پوزیشنینگه و اصالت با پوزیشنینگ، جایی که ما تو ذهن مشتری میخوایم محصولمون رو معرفی کنیم. من میخوام کمک بگیرم از کتاب استراتژی بازاریابی آقای سی واکر، اوریل سی واکر، که دکتر عربی هم ترجمهش کردن. کتاب بسیار خوبیه، کارآفرینان ما میتونن مطالعه کنن. 20 و چند تا استراتژی بازاریابی رو معرفی کردن که در واقع اونجا در استراتژی‌های توصیه کردن که ما برند رو چگونه بسازیم، برند دوم رو چگونه بسازیم، ریپوزیشنینگ کنیم. بحث بسیار مفصل و خوبی است. امیدوارم که شنوندگان برنامه به کتاب مراجعه کنن و بتونن.
یه بار دیگه معرفی بکنید کتاب رو.
استراتژی‌های بازاریابی نوشته آقای اورویل سی واکر و ترجمه آقای دکتر محمد عربی.
خیلی متشکرم. آقای مسعود رسولی عزیز، نکته‌ای دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله بله. خدمتتون عرض کنم که در عرصه قوت بخشیدن به برند، کاری که کارآفرین از به خوبی انجام دادن اون تغییر تصویر ذهنی مشتریان نسبت به اون برندمون، نسبت به اون محصولاتی که بوده انجام دادن و به بهترین شکل هم انجام شده و به نظر من همونجوری که فرمودن خیلی هم خوب میتونه رو افزایش فروش و بحث کمی و کیفی شرکتشون تأثیر بزنه.
متشکرم از شما. آقای سید فؤاد ظریفی، اگه نکته‌ای دارید به عنوان جمع‌بندی، کمتر از 1 دقیقه زمان دارید.
خواهش میکنم. من یک نکته‌ای که به خاطری که برندهای ما دچار اون حالتی که شاید برندهای قدیمی ترمون شدن، حالا در صنایع مثل یخچال سازی و خیلی از صنایع ما و خیلی دوستان برندهامون 100 ساله بشن و به قرن رو در واقع ببینن، من آیتمی که تو برندهای ایرانی متاسفانه و برندهای ملی خیلی کم، قدرت تنبیهی برنده. برندهای ما به لحاظ قدرت تنبیهی اون حالت رو برای مشتری ندارن که اگر مثلا من مشتری بگم از این برند اگر خریداری نکردم مثلا فلان حالت برام پیش میاد، مثلا جایگاه پرستیژی مثلا دچار خدشه میشه، جایگاه عمل کردیم در حالت استفاده از محصول، عرضم جذابیت برند، یعنی اون جایگاهی که من برای مصرف کننده قائل هستم رو بر خود سازمان قبلش بیاد مدیریت بکنه. الان خیلی از برندهای خارجی این وضعیت رو دارن که اون قدرت تنبیه خودشون بردن بالا. من ایرادی که در برندهای داخلی خودم میبینم که از ابتدا روی این قضیه کار نمیکنن. این قضیه چطوری قوی میشه، چطوری تقویت میشه؟ با افزایش کیفیت، با مدیریت کیفیت، با مدیریت هزینه ها. ما الان هزینه ها رو وقتی میخوایم کیفیت رو ببریم بالا، از اونور هزینه ها میره بالا. اگه هزینه ها رو بخوایم در واقع مدیریت بکنیم، خدمات پس از فروشمون شاید دوچار مشکل بشه. اینها یک زنجیریه که به نظر من بعد چند وقت یک بار برندسازهای ما، شرکت هایی که تولید کالایی میکنن و علاقه دارن این کالا برند بشه، یعنی تصویر بشه در ذهن مردم، بعد گهگاه یک بازخورد بدن و جایگاه اولیه برگردن. شاید نیا
نیازی باشه در شعارهامون حتی تغییری بدیم، شعارمون برن، تا بتونن این قدرت‌ها، قدرت مشروعیت، قدرت مرجعیت، قدرت تنبیهی، قدرت عملکردی، اینها رو در واقع بازآفرینی بکنن که بتون در ذهن مشتری به خوبی جای خودش رو انشالله پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیوی ما اومدید. خیلی ممنونم از اینکه شما همراهی کردید با برنامه تدبیر. انشالله که فرصت داشته باشیم در روزهای آینده باز هم خدمتتون باشیم و نکات مهمتری رو تقدیم شما بکنیم. تا اون زمان شما رو به خدا میسپارم. خداوند یار و همراهتون.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت. کار جهادی و روحیه جهادی در همه فعالیت ها رو، در همه عرصه های گوناگون فعالیت ها رو سرلوحه قرار بدید. کار جهادی ضد تنبلی است، ضد بیتفاوتی است، ضد امروز به فردا انداختن است. ما با بعضی از بخش های گوناگون مواجه میشیم، یک کاری رو بناز انجام بدن، تصدیقم میکنن، تاییدم میکنن، حتی استقبالم میکنن، اما امروز که باید انجام بدن میزن به فردا. فردا هم باز فردای دیگری داره. بعد گاهی میگم بهشون، تذکر میدم که فلون مطلبی رو ما 6 ماه قبل گفتیم، شما هم به فلون مامورتون دستور کتبی دادید، اونم مثلا به یکی دیگه توصیه کرده، اما 6 ماه گذشته هیچ حرکتی انجام نگرفته. به خاطر این است که کار رو جهادی دنبال نمی کنن. کار جهادی، کار رو در همه عرصه ها جهادی دنبال کنی. توکل، توسل، معنویت، دعا، اینا رو از دست ندی. انس با قرآن رو از دست ندی. انس با اهل بیت و عترت رو از دست نکن. اجتناب از گناه رو فراموش نکن. کسانی که ما برای حرفای اونها، کلمه کلمه حرفای اونها خیلی اعتبار قائل بودیم، جزو بیشترین توصیه هاشون، شاید بشه گفت در رأس توصیه هاشون، اجتناب از گناه بود. این اساس کار اینهاست، هم در خودتون، هم در خانوادتون، هم در فرزندانتون اینا رو نهادینه کنید، اینها رو نهادینه کنید، خودتون رو و فرزندانتون رو و همه متعلقین به خودتون رو.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. سپاسگزاریم از پیامک‌هایی که ارسال کردید. آقای رضا نعیمی از تهران، آقای مهدی خزایی از شهر نهاوند، آقای سجاد حسینی از قچک، آقای علی امیری از کرمانشاه، سرکار خانم مریم بنی کمالی باز پیامک ارسال کردن. ایشون روز روستا و عشرای روح گرامی داشتن، به همه روستاییان عزیزمون تبریک گفتن. امیدواریم کنار این تبریک ها همه با همکاری رو انجام بدیم که مطلوب روستاییان عزیز باشه، در بحث معیشتشون، در بحث کشاورزی، خریدن محصولاتی که دارن تولید میکنن، و اینکه بیشتر به فکر روستاییان عزیزمون باشیم. البته اشتغال زایی و کارآفرینی هم جای خود دارد. یکی از مخاطبانمون که اسمشون رو هم ننوشتن 0912 رو شماره آخر 7097 هم گفتن لطفاً قبل از برنامه‌هایی که تولیدی هست و زنده نیست اعلام کنید که اون برنامه از پیش تولید شده است. اتفاقا چشم، اگر به صرفت باشم من که تا الان این کار رو کردم، ولی اگر نه که از این به بعد حتما این کار رو انجام خواهیم داد. تشکر میکنیم از تذکری که به ما دادید. اما دوستان عزیز دعوت میکنم تا لحظات دیگر پس از شنیدن پیام های بازرگانی همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی.